هللویا، آمین آمین. در این سری پیغام ها میخواییم یاد بگیریم چطور آسمانی زندگی کنیم، پاهامون روی زمین ولی فکر و دلمون در آسمان. مسیح وقتی دعا میکرد گفتش که ای پدر، دعا نمیکنم اینا رو از اینجا ببری، دعا میکنم اینجا باشن، در جهان باشن ولی از جهان نباشن. و این زندگی پیروزمندی که خدا برای ما داده، به شرطی که بدونیم روی زمینیم ولی آسمانی زندگی کنیم. این سری موعظه ها و سری پیغام ها به ما کمک میکنه که یه مقدار هم قلب و فکر ما از ماورای این زمین، ماورای این آشغالای زمین، افکار زمین، روش های زمینی، زد و خورد ها، حسادت و رقابت و غیبت و همه این چیزهایی که تو این زمین زیاد پیدا میشه، ما ماورای اون زندگی کنیم. امروز هم راجع به یک موضوع مهم صحبت میکنم، راجع به انتظارات غلط. اینا من بیارم اینجا. اوکی. انتظارات غلط. یکی از چیزهایی که باعث میشه یک شخص احساس خوشبختی یا بدبختی کنه انتظاراته. تحقیقاتی که کردن این نشون داده شده که مهمم نیست تو کدوم کشور زندگی میکنی، به اون شرایط عادت میکنی و انتظاراتت بالا و پایین میره و باز احساس خوشبختی یا بدبختی میکنی. خیلی ها به زندگی در آمریکا قبطه میخورن، میگن اونجا هم شما آزادی دارید، رفاه دارید، رفاه نسبی دارید و کاش ما هم یه روزی بیایم حالا این کشور اون کشور آمریکا. و بعد با خود آمریکایی‌ها اینجا صحبت میکنی، خیلی هاشون ناراضی هن. چون انتظارشون از زندگی و از استاندارد زندگی، نوع زندگی خیلی بالاتر رفته. پس توی جامعه هستن که احساس بدبختی میکنن. جامعه ایران میگه که خب بابا بدبخت های شما هم در مقابل ما خوشبختن آخه. افرادی که اونجا هیچی ندارن از ما خیلی بیشتر دارن. ولی اونا که به این نگاه نمیکنن. اونا میگن که خب تو این شرایط من توقع دارم که مثل فلانی باشم، اینم داشته باشم. ما به شرایط خودمون عادت میکنیم و انتظاراتمون مرتب بالا میره. بر همین یکی از دلایل احساس بدبختی کردن، احساس ناامیدی کردن، افسردگی کردن، یکی از دلایل این که حتی جدایی ها پیش میاد انتظارات هستش. یه جمله از شکسپیر پیدا کردم. شکسپیر میگه که ریشه همه دلشکستگی ها انتظارات است. یعنی هر جا دلت میشکنه برای اینه که یه انتظاری داشتی و اون شخص یا اون موقعیت نوع دیگه عمل کرده. میخوام اول روی تخته یه چیزی بکشم که با این شروع کنیم که چطور این انتظارات رو زندگی ما تأثیر میذاره. ما از همدیگه انتظار داریم، مرد و زن، دختر و پسر، فرض کن زن و شوهر، به هم نگاه میکنیم. حالا این در دوستی ها هست، در ازدواج، تو خانواده است، تو کلیسا، تو همه جا این اصلی که میگم درسته. و اون اینه که از همدیگه یک انتظاراتی داریم که خیلی بالاست، اینجاست. ولی به هم که نگاه میکنیم و اون چیزی که از همدیگه دریافت میکنیم در این سطحه. زن و شوهر ازدواج میکنن، تو فکراشون یه رویاهایی دارن که شوهر من حالا اینطوری مرد خدا چقدر با محبت به من میرسه، هر روز به من توجه میکنه، عاشق حاضر جونش رو برای من بده. البته قبل از ازدواج این حرفا هست که جونم رو حاضرم برات بدم. و بعد ازدواج میکنیم میبینی که جونش رو برای تو نمیده، که هیچی، میخواد جونت هم بگیره. شوهر به زن، زن به شوهر، تو اون زنی که من میخواستم نیستی، من اشتباه کردم ازدواج کردم. این مال همه، برای همه ازدواج ها آدم ازدواج میکنه یه توقعات و انتظاراتی داره، ولی در عمل میاد میگه خب این اونی که میخواستم نشد و احساس بدبختی میکنی. انتظارات ما در معمولا خیلی بالاست، حالا توی روابطمون، ولی آنچه که دریافت میکنیم اینه. تازه به هم دیگه فشار میاریم که تو انتظارات منو برآورده کن، حالا به زور شاید یه خورده بیشتر مثلا سعی کنه طرف. ولی حقیقت اینه، توجه کنید، حقیقت اینه که هیچ وقت اینجا نخواهد بود. هیچ وقت تو راضی نخواهی بود. چرا؟ چون این توقعات و احتیاجی که تو داری ماورای قدرت بشره. یعنی چی؟ یعنی تو ازدواج هیچ انسانی نیست که بتونه تو رو خوشبخت کنه اونطور که تو میخوای، تو رو راضی کنه اونطور که احتیاج قلبته. خداوند بر همین میگه تو به من احتیاج داری. میگه لعنت به کسانی که به انسان توکل کنن، یعنی خودشون رو خودشون لعنت میارن که من از انسان انتظار داشته باشم اینجا عمل کنه، که تازه بخوادم انسان بخوادم بگه من باشه، قول میدم شوهر خوبی باشم، قول میدم زن خوبی باشم، قول میدم کارمند خوبی باشم، قول میدم شبان خوبی باشم، قولم میده، نمیتونه. بعضیا نمیخوان، بعضیا میخوان و نمیتونن، چون اینا غیر واقعیه، اینا خیالیه، اینا چیزهایی که داریم رو فقط خدا میتونه برطرف کنه. در نتیجه این فاصله بین واقعیت، این توقع یا انتظارات، اینم واقعیت اینه. این فاصله هر چقدر بیشتر باشه، اینجاست که احساس بدبختی، احساس شکست، ناامیدی به ما دست میده. هرچی که این دوتا از هم دورتر باشه، هرچقدر یکی انتظار داری و کمتر ازش دریافت میکنی، باعث میشه که اول رو خودت تأثیر میذاره که احساس دلسردی میکنی. وای چه با چه رویایی اومدم، ازدواج کردم، چی میخواستم، چی شد، وارد این شرکت شدم، منو استخدام کردن، اولش چقدر خوشحال بودم اینجا، ولی ببین این محیط چی هست، مسموم این محیط، اصلا نمیتونم نفس بکشم، روزانه با چه باری میرم تو این محیط زندگی میکنم، شبان من فکر کردم بهترین شبانه، ازش انتظار داشتم که بیاد روزانه به من برسه، تو سختی هام کنار من باشه، ولی نمیکنه. بدبخت اگه بخوادم نمیتونه. انقدر ما انتظاراتمون از شبانا زیاده. بیچاره ها شبانا شاید یکی از پرکارترین افرادن، صبح زور شب مشکل پیش میاد، بعد برسن و اکثر اعضای کلیسا هم ازشون راضی نیستن. چون چرا راضی نیستن؟ چون نمیتونه. بعضیا ممکنه نخوان، ولی اکثرا میخوان، شبانا میخوان کاری بکنن، ولی نمیتونه. انتظاراتمون ازشون غیر واقعی. بعد دل شکسته میشیم. این چه کلیسای چه شبانیه، اومدیم فکر کردیم خیلی قشنگ موعظه میکنه، خیلی قشنگ راجع به محبت خدا صحبت میکنه، ولی به من محبت نکرده. خب چطور به تو محبت نکرده؟ من میگم بیا خونمون، به ما سر بزن، برای خونمون دعا کن، الان یه ماه دو ماه عقب میندازه. خب تو رو رفتی ببینی تو این دو ماه چه کار کرده، خونش خورده و خوابیده، تا 100 نفرم داشته باشی نمیتونی بهشون برسی. بعضیا میگن باز یه خیال رویاییه، او عیسی مسیح چه شبان نیکوه، یه مقدارش رو میسازیم، چون عیسی مسیح شبان نیکو هست، ولی وقتی در جسم بود مثل ما بود، خب دو تا چهار تا حساب کنید، عیسی مسیح خودش میگه از صبح تا شب خدمت کرد، باز هم کار بود، بعد مجبور میشه، یعنی میرفت سر کوه استراحت کنه، یعنی میرفت سر کوه استراحت میکنه، یعنی همه مردم دنیا شفا رو گرفته بودن، نجات یافته بودن، نه هنوز کار مونده بود، ولی میرفت. برای همون اونجا میگه دعا کنید که خدا کارمندا کارگران بفرسته. ولی من دو تا چهار تا بعضیا من شبان بودم، گفتن که شما باید به همه خونه ها شما سر بزنی. گفتم خب من در طول روز که خدمت میکنم، اینا هم که سر کارن، پس باید شبا سر بزنم. خب روزا کار میکنم، شبا هم سر میزنم. خب چند تا خانواده هستن تو کلیسامون؟ خب 120 تا 150، اون موقع بگو 300 نفر بودیم، بگو 100 120. خب 120 شب، مگر 5 شب در هفته میشه 60 هفته، نه 5 در هفته میشه 24، میشه 24 هفته و بعد سر بزنم تازه برسه. یعنی یه 6 ماه بعد هر شب برم با خانوادم رو بذارم، استراحتم رو بذارم، موعظم رو بذارم، چون فرداش باید موعظه کنم، صبحاشو خدمت کنم و شبم برم سر بزنم، که مثلا هر 6 ماه یه بار، یک سال یه بار به یکی نوبت بشه که برم سر بزنم. تازه میگن که شما تو شبا نبودی. مقصودم این نیست که مقصودم این نیست که شبان خوبی نباشیم، بد باشیم، ولی انتظاراتی که حتی از شبانمون داریم انقدر بالاست که اکثر شبانای ایرانی ناراضیان، مردم ازشون ناراضیان، اونها هم از مردم ناراضیان، خسته هم هستن، زحمت هم میکشن، هیچ کی ازشون تشکر نمیکنه، اونها هم خسته هستن. زن و شوهرها انتظاری که از بچه هامون داریم، میگی بچه بزرگ کردم این باشه، بچه ها از پدر مادرها چه انتظاری دارن؟ و این فاصله باعث میشه که اول دل شکستگی باشه و دوم احساس جدایی. برام این عکسی که گذاشتم دو نفر پشت به هم کردن، چون آخر انتظارات انجام نشده جدایی. تو زندگی خودمون گاهی اصلا ما تو از زندگی انتظارات درستی نداریم. ما تو زندگی اینجاییم، میگی من میخوام که من هدفم اینه که تو زندگیم به اینجا برسم، حالا از لحاظ مالی، تحصیلاتی، مقامی، میگی من میخوام از اینجا به اینجا برسم. بعد فکر میکنی خب من شروع کنم و حرکت کردم، زندگی منو بالاخره دارم زحمت میکشم، سر کار میرم، درسمو دارم میخونم، بالاخره میرسم به اونجا. ولی تصویری که از زندگی داریم اینطوره، ولی حقیقت و واقعیتی که تو زندگی هست، تازه اگه ول نکنی بخوای ادامه بدی، اینه. تو زندگی میخوای جلو بری، میفتی، بعد بلند میشی میای یه مشکل دیگه پیش میاد، درجا میزنی، بعد میای پایین، بعد عقب میری. خیلی مواقع تو زندگی به جایی که جلو بری میگه من اینجا که 6 ماه پیش اینجا بودم، بالا پایین، شکست، عقب رفتن، جلو رفتن. بعد تازه اگر خسته نشی بمونی، تازه به اون هدفت میرسی. ولی زندگی، انتظار ما خط راسته، واقعیت زندگی مشکلاتیه که مسیح میگه در این دنیا مشکلات خواهید داشت. مسیح میگه هر که تا به آخر پایدار بمونه پیروز خواهد شد. حالا میخوام، این مقدمش بود، چون امروز میخوام در رابطه با خود خدا صحبت بکنم. زندگی آسمانی ما از با خود خدا شروع میشه. اگر رابطه‌مون با خدا سالم نباشه که بقیه‌اش هم دیگه خرابه. مشکل اینه که همین انتظارات رو ما پیش خدا میاریم، یعنی از خدا انتظار داریم که احتیاجات ما رو برآورده کنه. میگیم خب هر که ایمان داره، برای کسی که ایمان میاره هیچ چیزی غیر ممکن نیست. خداوند، منم ایمان دارم، خداوند، این مشکل، اون مشکل، مسائلمون رو پیش خدا میاریم و بعد از خدا هم بهش توصیه هم میکنیم، انتظار داریم، میگیم خداوند مشکل منو حل کن، ولی اینطوری حل کن، خداوند منو برکت بده، ولی اینطوری برکت بده. انتظارات ما نوع خاصیه، نمیگیم فقط خداوند اونطوری که دلت میخواد، بهش تازه هم میگیم اون طوری که من میخوام، اون کاری که من میخوام تو بکن، اگر نکنی از تو هم دلخور میشم. انتظارات ما باعث میشه در رابطه با خدا هم دل شکسته بشیم، از خدا هم دلخور باشیم، رابطمون با خدا هم جداست. خیلیاتون هستید که از خدا دل شکستگی دارید، میگه یه زمانی اینو میخواستم نشد، اینو میخواستم این کارو کرد. انتظاراتمون از خدا باعث سلامتی یا بگم مریضی روحانی و رابطه سالممون با خدا میشه. خب اولا من میخوام خدا رو شکر کنم که من و همسرم اوائل خیلی از هم انتظارات داشتیم، یه مقدار زیاد پروپای هم میپیچیدیم و رو به طلاق بودیم، تاریخ طلاقمون هم گذاشته بودیم قبل از اون که به عیسی مسیح ایمان بیاریم. وقتی هم به مسیح ایمان آوردیم، یک شبه ازدواج ما سالم نشد، خیلی تنش ها بود، خیلی بعد شکسته می شدیم، خورد می شدیم، ولی کم کم یه چیزی رو یاد گرفتیم. من واقعا خدا رو شکر برای همسرم می کنم که انتظاراتش از من طوریه که شاید بگم خیلی کمه، من گاهی میگم یه خورده بیشتر انتظار داشته باش. دلیلش هم اینه، کوچکترین کاری که من برای دانیل همسرم می کنم، خوشحال میشه، شکر گذاری می کنه، نمیاد نقنق من، نقنق ایشون رو نشدیدم که بگه تو شوهری پس چرا این کار نمی کنی، تو شوهری چرا اینطوری که من میخوام به من توجه نمی کنی. منم گاهی سرم انقدر با مسائل شلوغه و فکرم مشغول میشه و شخصیت منم درونگراست، انقدر نمیام احساساتی بیان کنم، گاهی میگم بعد یه کاری بکنم، من مدتی نکردم. وقتی به دانیل جان همسرم توجه میکنم، با اینکه اونم خیلی احساسی، خیلی هم احتیاجات احساسی داره، ولی انتظاراتش رو از من به خدا سپرده. وقتی سپرده رابطه ما، وقتی کوچکترین کاری براش میکنم یا او برای من میکنه، من از شکرگزاری پر میشم، او هم همینطور. چون انتظارات از همدیگمون رو که به زور، ببین انتظارات زن و شوهری باید باشه ولی از رو محبت، یعنی زن و شوهر نمیتونی تو به زور به همسرت بگی اینو باید به من بدی، تو باید اون باشی که من میخوام. این هیچ وقت کار نمیکنه، این رابطه تو خراب میکنه. ولی رابطه سالم در حضور خدا اینه که تو از خدا میگیری، خداوندا نمیگی شوهرمو طوری بکن که من میخوام، میگی خداوندا منو اول طوری عوض کن که همسرم میخواد. زیبایی ازدواج مسیحی اینه که هر شخص با خدا میگه خداوندا من برای گرفتن نیومدم، من برای دادن اومدم، اول منو عوض کن. در افسوسیان وقتی خدا صحبت میکنه به شوهرها میگه، وظیفه‌شون رو میگه، به زنها هم وظیفه‌شون رو میگه، بهشون هم نمیگه از همدیگه انتظار داشته باشید. متاسفانه وقتی به خدا میرسیم ما هم همین انتظار رو داریم و در رابطه ما با خدا تاثیر میذاره که شاید مهمترین رابطه است. امروز از دوم پادشاهان فصل 5 این داستان شفای نعمان رو از جزام میخونیم. داستانش به این صورته که نعمان یک سردار لشکر هستش و خیلی معروفه. من این آیه رو اینجا نوشتم، میگه نعمان سردار لشکر پادشاه آرام که همون آشور هست، در نظر سرورش پادشاهش مردی بزرگ و محترم بود، زیرا خداوند به واسطه او پیروزی نصیب آرام کرده بود. نعمان سربازی دلاور بود. پس یک سردار لشکر، سردار سپاهه که مردم دوستش دارن، پادشاه دوستش داره، کلی برای کشورش کار کرده، خیلی شجاعه، مردی از لحاظ شخصیتی بزرگ، محترم به وسیله شاه و مردم محترم هستش. بعد میگه اما، همیشه یه امایی هست. ما گاهی افراد رو در قدرت ها میبینیم، میبینیم دیگه این دیگه همه چی داره، قدرت رو داره، پولم داره، همه حرفش هم میره، فکر میکنیم اون افرادی که سر هستن تو کشور یا توی شرکت ها یا تو کلیسا، مثلا شبان اعظم شده، سرشبان شده، فکر میکنیم که دیگه همه چیزش درسته. ولی همه ما یه اما داریم. این سردار لشکر اما جزام داشت، اما جزام داشت. جزام این روزها خیلی کمه، ولی جزام یکی از بیماری‌های وحشتناکه. جزام با پوسته‌های، با چیزهای زخمایی شروع میشه، کم کم پوسته میگیره و چرک میکنه، درد داره. آقای نعمان حتما صبح که میخواست اون لباس نظامیشو بپوشه چقدر درد داشت، کفش میخواست بپوشه چقدر درد داشت. بعد کم کم صورتو تو این عکس هم میبینید، تو صورتو کم کم اعضای بدن تیکه تیکه میشه، حتی صدای انسان حتی گاهی از بین میره. نعمان جزام داشت، درد داشت. خیلی ها هستن که مقام دارن ولی درد دارن. شاید خود تو هستی، شاید امروز همه به تو ببته میخورن، همه میگن خوشا به حالت، خوشا به حالت، ولی تو میدونی جزام داری. شاید در بیرون نه، شاید تو قلبت میدونی یه چیزی اذیتت میکنه، یه چیزی قلبت مرده، قلبت زخمیه. بعد حالا آیه بعد میگه باری سپاه آرام حمله آورد، دخترکی را از سرزمین اسرائیل به اسارت گرفت، کنیز زن نعمان شد. روزی دخترک به بانوی خود گفت کاش سرورم، یعنی نعمان، نزد نبیی که در سامره است، یعنی الیشا، میرفت میبود تا از بیماری جزام شفا یابد. من تو این داستان حالا رد میشیم مسئله نعمانه، ولی این وسط یه شخصیتی رو من باش روبرو میشم که میگم آفرین دختر، چه ایمانی، چه شخصیتی. زود آدم رد میشه. یه دخترکی که اسیر شده، دخترکی که کنیز شده، به اسارت رفته توی شهر دیگه، توی کشور دیگه، توی فرهنگ دیگه داره خدمت میکنه، ولی شخصیت این دختر منو گرفته. میگم خداوند داد افرادی مثل این هستن و ما نمیبینیم که ایمانشون قویه. این دختر میتونست رو مشکلات خودش تمرکز کنه، میتونست بگه منو به اسارت آوردن، خدایا تو چه خدایی هستی، بدبختی، من پدر مادرم کجان، منو آوردن اینجا بیگاری بکشم، آیندم چی میشه. خداوند این نعمان این منو به اسارت آورده، خدا بکشش، لعنت بر او که ما اومده منو گرفتن و به اسارت آوردن. و اصلا خداوند تو کجایی؟ یعنی دختری بود که میتونست از خودش ناراحت باشه، از آقای سردار متنفر باشه، از خدا ناراحت باشه که خدایا چی شد، تو چه خدایی هستی که اجازه دادی این بلا سر ما بیاد. صحبت ها آشنا نیست، خیلی وقتا من شما میکنیم، ولی این دختر این نبود. خداوند را شکر برای این دختر با ایمان، تو اسارته ولی دلش با خداست، دلش دلسوز این سردار لشکره، از تلخیاش آزاد شده. نمیگه جزام گرفتی، حقته، حقته، بکش. و خدای ما هم که ایمان نیوردی، نعمان به خدای واقعی ایمان نداشت، تو این که ایمان نیوردی، کافرم که هستی، همون خدا اینو به سرت آورده. ولی این دختر اینو نداره. خداوند دل این دختر رو به ما بده، دل آزاد، پاک، دلی که عشق و محبت خدا رو داره، که حتی برای دشمنش، برای اون سردار دلسوزی میکنه. ایمانش، ببینید چه ایمانی داره. آفرین ای دختر. میگه کاش میرفتی نزد نبی که در سامره است. حالا جمله، فعل جمله رو نگاه کنی، تا از بیماری جزام شفایش دهد. برو شفا رو بگیر. نمیگه حالا برو ببین چی میشه، بره ممکنه بتونه کمکی بکنه هان، شما برو حالا یه دعایی میکنه شاید حالا شفایی گرفت. نه، میگه برو شفا میگیری. چه ایمانی، ولی ایمانی که برای دیگران داره به کار میبره. من و تو چی؟ این دل این دختر رو داری؟ ما آیا زمینی فکر میکنیم؟ بکشش، این بلا رو سر من آورده، اینم بزن، این لعنتی رو، این دشمن رو. مرد، پسر خدا، دخترای خدا که من و شما هستیم، از این جزام درون آزاد شدیم. اینا جزام درونه، لعنت خواستن، بدخواهی، انتقام جویی، اینا جزام درونه. آزاد شدیم، بعد کسی رو نمیخوایم، حتی دشمن، اینجا دشمنه. و یه چیز قشنگی این دختر داره، ترس نداره، چون خدا رو داره از انسان ترس نداره. سرداری سردار باش، خدای تو به خدای من احتیاج داری. یعنی یک مسیح، ما ترس نداریم. اگر با آخوندات صحبت میکنی، اگر با آیت الله صحبت میکنی، اگر با رؤسای شرکت ها صحبت میکنی، با افراد بسیار پولدار صحبت میکنی، فرقی نمیکنه. تو که دختر و پسر خدا هستی، از هیچ کدومشون نمیترسی، چون محبت ترس رو برمیداره. وقتی باهاشون روبرو میشی، دل خدا تو قلبته. از هیچ کس، از قاضیشو، از پلیسشو، از سردار سپاهش هم نترس. چرا؟ چون مثل دختر خدا در قلبته و تازه او رو دوست داری. چون دوستش داری از او نمیترسی. حالا انتظارات غلط این سردار رو ببینیم چی ازش یاد میگیریم. اولین انتظار غلط، آیه 4 میگه که رفتش، نعمان میگه باشه میرم پیش اون الیشا. گفته آن دختر اسرائیلی رو میره به پیش پادشاه. پادشاه خودش میگه که پادشاه هم بهش اجازه میده، میگه باشه تو برو، منم یه نامه بهت میدم و که به نزد پادشاه اسرائیل بری، معرفی نامه میدم اونجا. بعد نعمان هم میگه خیلی ممنون، این معرفی نامه کارهای اداری، در نامه های اداری. بعد میگه با 10 وزن نقره، 6000 مثقال طلا و 10 دست جامه، پولاش هم جمع میکنه و میخواد بره که حالا شفا رو بگیره. نامه نیز برای پادشاه اسرائیل آورد به این مضمون: این نامه را با خادمم نعمان برای تو میفرستم تا او را از جزامش شفا بخشی. خب توجه کنید، دختره میگه برو پیش الیشا. اینا الیشا کی بابا؟ این آدم نیست، ما با این نبی ها اینطوری کار نداریم، اینا به حساب نمیان، اینا من با پادشاه کار دارم، من خودم تو اون لولم، به این چیزا کار ندارم. میگه نامه رو میگیره. حالا توجه کنید، خیلی خنده داره، میره بابا تو شفا میخوای، نامه های اداری، حالا تو این چیزهای اداری گیر میکنه، تو مقام، ما پادشاهیم، ما با اینا کار نداریم، ما با پادشاه کار داره. نامه میگیره میبره به پادشاه اسرائیل، میگه که آقا اینا معرفی نامه، ما رو شفا بده بریم. آخه پادشاه قرار نبود شفا بده، دستور اداری نیست که شفا پیدا کنی. دختره بهت نگفت برو پیش پادشاه، از پادشاه شفا تو میخوای؟ خیلی مواقع ما از انسان ها شفامون رو میخوای، انسان هایی که شاید با قدرتن کاری نمیتونن بکنن. پادشاه اسرائیل به محض خواندن نامه جامه بر تن درید، گفت مگه من خدا هستم؟ این فکر کرد اینا کلکه، اومده از من شفا میخوان، مگه من شفا میدم؟ حتما بهانه میخوان بکنن که دوباره به ما حمله کنن، بگه ما ازتون یه چیزی خواستیم انجام ندادی. این شخصی که جهت شفا از جزام نزد من فرستاده است، بنگرید که چگونه برای جنگ با من بهانه میکنن. اما چون الیشا، حالا الیشا مرد خدا، میشنوه که همچی چیزی شده، میگه برش پیغام میفرسته، چرا جامعه خود را میداری برای پادشاه؟ به آن مرد بگو نزد من آید تا بدانند که در اسرائیل نبی است. حالا اینجا اولین، نعمان با اسبان و عرابه های خود آمد و در برابر خانه الیشا ایستاد. خب گفت باشه، بعد بریم اونجا، میریم. حالا ببینید با چه انتظاری. اولین انتظار غلطش اینه که فکر میکنه که اگر خدا بخواد شفا بده باید از طریق پادشاه و بعد تو تخت سلطنتی و تو کاخ سلطنتی و با این چیزا خدا کار میکنه. این یه انتظار غلط. ما از خدا انتظاراتی داریم، فکر میکنیم انسانهای که به حسابشون نمیاریم خدا از اونها استفاده میکنه. ما همیشه میخوایم با بالا بالاها در ارتباط باشیم، اگر میخوایم شفا میخوایم بعد بریم پیش کشیش مثلا برای ما دعا کنه، فکر میکنه حتما باید پادشاه باشه. بعدم فکر میکنه که با پول و با ثروته، یعنی هم با پادشاه کار داره بعد پول و ثروته، یعنی فکر میکنه خب ما بعد بریم به یک شفا بگیریم بعد خرجشو بدیم دیگه. این طرز فکریه که انسان ها میکنن، این طرز فکریه که در مذهب هست، این طرز فکریه که در اسلام به ما قبولوندن با کتاب مقدس فرمودن. بعضی میگن اینا چه فرقی داره، اسلام و مسیحیت چه فرقی داره، کتاب مقدس و قرآن چه فرقی داره؟ صدها فرق داره. یکیش همینه، در اون مذهب باید به خدا رشوه بدی، یه چیزی بهش بدی تا برات حالا یه کاری بکنه، یا باش قرار میذاری خداوندا اگر این کارو برای من بکنی من به تو هدیه رو میدم. خدایی که خدای رشوه و باجه، برای همین نماینده هاش هم در ایران اونا اهل رشوه و باجن، چون این رو از خود سرورشون خدایی که باور دارن یاد گرفتن، چون اونم همینطوره دیگه. ما میریم پیش خداوند، اینو بهت میدم بکنی. مثلا خدا مثلا فرض کن در آسمان نشسته و ازش هم خیلی بده، داره به برشکستگی میرسه، با فرشته ها دارن جلسه گشته، چیکار کنیم بعضمون خراب شده. یکی از فرشته ها میاد میگه خبر خوش دارم. چی؟ یکی پیدا شده تو ایران که میگه اگر منو شفا بدی اینقدر میدم. جدی؟ اینقدر به ما میده؟ بعضمون درست شد. یکی دیگه هم هستش، یک خبر دیگه، یکی دیگه میگه که من اینو اول بهت میدم ولی بعدم باید بیاین کارو بکنی دیگه. آقا بگیر. خدا میگه بگیر، وضعمون خیلی خرابه. بگو میکنیم. آقا بگو میکنیم. بگیر این پولا رو بگیر، ما وضعمون درست بشه. کلام خدا میگه آسمان و زمین در دست اوست. این روشی که تو مذهب به ما یاد دادن روش انسانه. خدای ما احتیاج به هیچ چی نداره. یکی از انتظارات غلط ما انسان ها اینه که اگر من برای خدا کاری میکنم، پولی میدم، هدیه میدم، پس بعد کاری بکنی دیگه، من به دادم بکنی. گاهی نذر میکنیم، خداوند نذر میکنم اگر این انجام بشه من اینقدر میدم. خدا به پول تو احتیاج نداره. خدا اهل باجگیری و رشوه نیست. خدا محبته. اگر کاری میکنه برای اینکه تو رو دوست داره، نه برای کاری که تو برای او میخوای بکنی. حالا بعد میبینیم که وقتی نعمان نجات پیدا میکنه چی میشه. میایم بعد بریم رو انتظار بعدی. بعد میاد اون جلو، الیشا قاصدی نزد او فرستاد. بعد میگه برو 7 مرتبه در رود اردن خود را بشو. نعمان خشمین از آنجا رفت. انتظار بعدی، چرا خود الیشا نیومد؟ من حالا خودم رو کوچیک کردم، اومدم پیش الیشا، خودش از خونه قدم رنجه نمیکنه بیاد بیرون به من یه احترامی بذاره. نمیدونه من کیم، تازه یه خبر یکی فرستاده، اینقدر عصبانی میشه میخواد بذاره بره. ما غرور داریم، میخوایم دعا کنیم حتما جناب کشیش بعد برای من دعا کنه، کمترش هم قبول ندارم. میخوام دعای نجات بکنم حتما فلانی، اگه میخوام تعمید بگیرم اون کشیش سرشناس بعد منو تعمید بده. اینها جلوی معجزه رو میگیره، اینها دل خدا رو محزون میکنه، اینها نشون میده که آدم مغروری هستی، آدم فروتن. میگه خداوند از هر طریقی که تو میخوای، اتفاقا از طریق همین کوچکان منو برکت بده. اونایی که میخواید نجات پیدا کنید، مغرور تو، پدر مادر رو، تو بچه جای قله. من تا همین چند سال پیش داشتم پوشک تو عوض میکردم، تو حالا میخوای با من دعای نجات بکنی من به وسیله تو به مسیح ایمان بیارم؟ برو غرور. رئیس تو کارمندی، تو میخوای منو باعث نجات من بشی، بعد بیا ببین که من ایشون رو به مسیح آوردم، نمیخوام. غرور باعث میشه که معجزه رو از خدا نگیریم. فروتن شو، بگو اگر پسرت فرزندت داره بشارت میده بگو بکن، اگر بعد میخواد دعا کنه جلوی خداوند فروتن شو تو معجزه رو دریافت کنی. مغرور نباش، انتظار داری که خود او بیاد. بعدم میاد میگه که مگه خودمون، بعد میاد میگه که آیا رودخانه های عبانه و فرپر، میگه تو خود آشور ما کلی رودخانه است، حالا ما بریم اینجا تعمید بگیریم. یکی از انتظارات غلط ما که باز از غرور میاد، که شارماز مگه خود اسلام ما چی بود؟ حالا ما داریم دیگه، امام رضا داریم، این اون داریم اینجا، مگه خدای ما خودش شفا نمیده؟ حالا بیایم اینجا از عیسی مسیح نجات دهنده شفا بگیریم، ما خودمون داریم. از اینا چقدر میشنویم تا راجب محبت خدا. آقا ما محبت داریم، کجا؟ تو یه کلمه محبت تو قرآن پیدا کن کجا محبت هست. ما خودمون هم معجزه، یعنی خودمون داریم، این باعث میشه معجزه دریافت نکنی. غرور ما خودمون، ما از بچگی تو این مذهب بزرگ شدیم، همه چی اینجاست، از مرده ها میخوایم، میریم ما از مرده ها معجزه میخوایم، از زنده که عیسی مسیح معجزه نمیخوایم. یادم یه بار توی جلسه نشسته بودیم، جلسه خط بود، مسلمون بود، یه اون واعظ اون روز کنار من نشسته بود، شروع کردیم صحبت کردن و یه همچین اشاره کردم به مسیح ایمان آوردم و اینا، گفتش که گفت شما میگید که مسیح به صلیب کشیده شد، این چه بدبخته، چه پیامبر بدبختی که به صلیب کشیده شد، ما میگیم به صلیب کشیده نشد، خدای ما انقدر پرقدرت بود که ایشون رو برد به آسمان، به صلیب کشیده نشد، شما میگید به صلیب کشیده شد، مرد و زنده شد. گفتم با این روی این چیزا با شما بحث نمی کنم، ولی چه من صحبت من باشه که مرد و برخاست، چه شمایی که میگید که روی صلیب نرفت و برخاست، هر دوی ما داریم میگیم عیسی مسیح زنده است. حالا تو از زنده ها میخوای به طلبی یا از مرده ها؟ یه چیز کرد، نگاه کرد، با دستیارش پاش شد رفت، از ناراحتی نمیست چی جواب بده، مرده میخوای، از مرده ها میخوای یا زنده ها؟ برای همین این غرور ما خودمون داریم، در اسلام داریم، چرا حالا بیام من به مسیح نگاه کنم؟ انتظارات اینه که راه من بد باشه، روشی که من دارم تو خود همون مذهبم. خیلی هاتون مذهب رو کنار گذاشتید، رفتید دنبال عرفان حلقه، رفتید دنبال مذاهب نیو ایج، رفتید بی خدایی رو، رفتید همش رو تا آخر رفتید، حتی مدارج عرفان حلقه رو جلو رفتید، هر چی که بهتون گفتن خوندید، رفتی درسش هم داری میدی، مدرکش هم گرفتی، ولی درونت خالیه، درونت خالیه، جزام درون داره تو رو میکشه، آرامش نداری، دانشش رو داری ولی درونت خالیه، اونو فقط خداوند میتونه عوض کنه، خداوند میتونه پرت کنه. نه یا بگو من تو عرفان علاقه خودم جز استادا بودم، حالا بیام اینجا از توی نویمان بخوام مثلا درس یک الفبای مسیحیت رو یاد بگیرم، نمیخوام. غرور و انتظارات با مانع میشه که ما معجزات رو بگیریم. خداوند بعد بگی خداوند زمانی که تو میخوای، رایی که تو میخوای، میگه بعد بری 6-7 بار خودتو در این آب قسل بدی، میره تو آب، من این رو فکر میکنم، میره پایین میاد بالا، این فیلم سوپر بوک رو اگه ببینید چقدر قشنگه، اینجا شو میره میاد بار اول، نه هیچی نشد، بار دوم هیچی نشد، بار سوم هیچی نشد، بار ششم میاد میبینه هیچی نشد، اقلا یکم بهتر بشه بدونیم خب 6 بار یه پیشرفتی بوده، ولی اطاعت کامل میکنه، میره زیر آب برای بار هفتم و بعد شفا یافته میاد بیرون. وقتی خداوند از تو چیزی میخواد کاملش انجام بده. اعتماد کامل به خدا داشته باش. اعتماد کامل یعنی اطاعت کامل. معجزه میخوای، بگو خداوند تو چه کار میخوای بکنم. فکرهای خودتو قاطی نکن، غرور خودتو قاطی نکن، مذهب خودتو قاطی نکن، بیا بگو خداوند اونطور که تو میخوای، تو در من عمل کن، چی میخوای انجام بدم، به تو اعتماد دارم. با این میخوام تموم کنم که ایشون نجات پیدا میکنه، بعد میگه اینک میدانم که در تمام زمین جز خدای اسرائیل خدایی نیست. پس نعمان نجات پیدا میکنه و بعد میگه الان میخوام که هدیه ای به شما بدم. هیچ توجه کردید؟ اولش میخواست هدیه بده، الان هم میخواد هدیه بده، ولی هر دوتا فرق داره. هدیه دادن در ایمان مسیحی با هدیه دادن در اسلام فرق میکنه. اسلام داری هدیه میدی که اون لطف و یا گناه منو ببخش یا یه لطفی بکن، یه کاری برای من بکن، ولی در مسیحیت اینو نداری. این با همین هدیه اومد، ولی در آخر گفت حالا که نجات پیدا کردم، من که شفا رو گرفتم، حالا از جان و دل، از خوشحالی، از روی شکرگزاری خداوند رو میخوام که با جان و دل هدیه بدم. هدیه دادن در ایمان مسیحی باج دادن به خدا نیست. هدیه دادن در ایمان مسیح از شکرگزاری، خداوند تو قلب منو شفا دادی، رابطه های منو شفا دادی، بچه‌هامو، زندگیمو، ازدواجمو شفا دادی، آرامشمو به من دادی، گناهانمو بخشیدی. خداوند به شکرگزاری هدیه میدم. آیا شما هدیه میدید؟ هدیه رو باید با شکرگزاری بدید. ما دست و دلبازیم، ما مسیحیان، نه برای اینکه چیزی بگیریم. ما گرفتیم، نجات رو گرفتیم، آرامش رو گرفتیم، شادی رو گرفتیم، برکت رو گرفتیم. چون گرفتیم هدیه میدیم. همه ما مسیحیان باید دست دل باز باشیم، همه ما مسیحیان باید دستمون باز باشه به خدا و به دیگران بدیم. چرا؟ چون گرفتیم و این دادن ما از روی شکرگزاریه. اگر دهنده نیستی مثل نعمان، نجات رو که گرفتیم، من و تو باید دهنده باشیم. خداوند را شکر میکنم برای تک تک عزیزانم، خداوند را برای نمونه‌ای که در نعمان و در اون دختر امروز دیدیم. خداوند، خداوند امروز توبه میکنیم از انتظارات غلطی که حتی از تو داریم، از همسرمون داریم، از بچه‌هامون داریم، از شوارمون داریم، اگر شوانیم از اعضا داریم، اگر رئیسیم از کارمندامون. خداوند هر انتظاری که از تو نیست رو امروز زیر صلیبت میگذاریم، ولی از همه مهمتر خداوند از تو انتظار نداریم، چون میدونیم محبتی، چون میدونیم خواهی خدمت بکنی. خداوند هر انتظار غلط رو که از تو داریم رو دور میندازیم، زیر صلیب میندازیم و میدونیم تو در زندگی ما معجزه خواهی کرد. خداوند برای هدیه دادن دعا میکنم. خداوند ما مسیحیان ایرانی رو از این لعنت گرفتن، از این لعنت تنگ دستی، خسیس بودن، خداوند تو خود دست و دلبازی، خداوند اون روح دست و دلبازی رو در ما مسیحیان بگذار. خداوند نگذار که پولها و اموالی که به ما داده میدی در خود ما فقط محبوس بشه، زندانی بشه. خداوند از روی شکرگزاری همه ما میگیم اموالمون رو برای تو به کار میبریم، برای جلال تو، با جان و دل، با جان و دل هدیه میدیم. در نام عیسی مسیح، آمین.